أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا ربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. در آیه قبل به دو مطلب امر فرمود، یکی ایمان به خدا و پیامبر، دوم انفاق در راه خدا. در پایان آیه هم وعده اجر کبیر داد، فرمود اگر کسی این دو امر را یعنی ایمان و انفاق را فراهم کرد از اجر کبیر برخوردار است. اونگاه در ضمن آیات بعد این دو امر را تعلیل و توجیه می کنند، یکی مسئله ایمان، دوم مسئله انفاق. در این کریمه می فرماید به ما لکم لا تؤمنون، در آیه بعد می فرماید به ما لکم الا تنفقون. چرا ایمان نیاورید و چرا انفاق نکنید؟ چطور می شود که شما مؤمن نباشید و چطور می شود که شما منفق نباشید؟ حق ندارید ایمان نیارید و حق ندارید انفاق نکنید. لذا فرمود آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، بعد فرمود و ما لکم لا تؤمنون بالله و ما لکم الا تنفقوا، یعنی دلیلی ندارد که ایمان نیارید و سببی ندارد که انفاق نکنید. اما در این کریمه فرمود ما لکم لا تؤمنون بالله، شما حق ندارید که ایمان نیاورید، زیرا هم حجت باطنی که عقل است شما را به ایمان هدایت می کند، هم حجت ظاهری که رسول است شما را به ایمان هدایت به دعوت می کند. و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول شما را به امری هدایت می کند که عقل شما هم همون را می پذیرد. مگر نه آن است که شما مربوبید به تحت تدبیر و ربوبیت مدبر هستید؟ مگر نه آن است که عبد باید به ربش ایمان بیاورد؟ مگر نه آن است که این دعوت برابر با عقل است و رسولو یدعوکم لتؤمنوا به ربکم؟ اینجا نه از باب اکتفای به ضمیر به ضمیر اکتفا کرد، نفرمود و رسولو یدعوکم به، و نه کلمه الله یا سایر اسماء حسنا را ذکر کرد، نفرمود بر رسول یدعوکم بالله. به حسب ظاهر باید میفرمود بر رسول یدعوکم به، یعنی به همین الله. اما ذکر اسم ظاهر موضع ضمیر، اون هم اسم ظاهری که علت این حکم است یعنی ربوبیت، این نشانه آن است که عقل هم این ایمان را الزام می کند و شرع هم به همین ایمان دعوت می کند. و رسولو یدعوکم لتؤمنوا به ربکم، ایمان به رب لازم است، چون مربوب و عبد باید به رب و مولایش سر بسپرد. پس این چیزی است که هم عقل او را می پذیرد و هم نقل به سوی او هدایت می کند. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، چون این آیات ظاهرا خطاب خود مؤمنین است، به مؤمنین میفرماید شما ایمانتون را تحکیم کنید و بر این ایمان آثار بار کنید. لذا میفرماید شما وقتی اصل ایمان را پذیرفتید، تعهد الهی سپردید که مؤمن باشید، نسبت به این ایمانتون وفادار باشید، به این ایمانتون را تحکیم کنید. فقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، نظیر یا ایها الذین آمنوا آمنوا، که به مؤمنین میفرماید ایمان بیاورید، یعنی ایمانتون را تکامل ببخشید، ایمانتون را ادامه بدید و بر این ایمانتون آثار مثبت بار کنید. فقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، بعضی این میثاق را به عالم زر تفسیر کردن. عالم زر به اون معنا که معهود باشد، یعنی از صلب آدم سلام الله علیه ذرات ریزی خدای متعالی خارج کرده باشد و ارواحی را به اون ذرات ریز متعلق کرده باشد و از اونها پیمان گرفته باشد،
این معنا را محققین از امامیه رد کردن و روایات هم این معنا را اثبات نمی کنند و آیه هم این معنا را تثبیت نمی کنند. آیه نمی فرماید که از صلب آدم ذرات ریزی استخراج شده است، بلکه می فرماید از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، نه اخذ ربک من آدم من زهرهی ذریته. این البته یه بحث مبسوطی داره. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان می فرماید این حرف به تناسخ شبیه تر است. مرحوم امین الاسلام تبرسی می گوید محققین این را نپذیرفتند و عالم میثاق با وجه معقولی که روایات می پذیرد و آیه اثبات می کند تفسیر کردن که او بحثش جداست. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، که این آیه تقریبا با اون چی که دیروز گذشت بحثش تمام. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، قرآن که سراسرش توحید است گاهی از وحدت به کثرت شروع می کند و گاهی از کثرت به وحدت می رسد. آیات قرآن کریم دو قسم است، گاهی می فرماید اوست که این آثار را پدید آورد، گاهی می فرماید اگر این آثار را بنگرید به او پی می برید. در اوائل آیه یا این است که هو الذی فعل کذا فعل کذا فعل کذا، یا می فرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اول از وحدت شروع می کند، می فرماید اوست که این سن را پدید آورد، یا از کثرت آغاز می کند، می فرماید اگر شما این سماوات و ارض را بنگرید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، سراسر قرآن کریم دعوت به وحدانیت حق است. یا من الوحدت در کثرت، مثل هو الذی خلق السماوات والارض، هو الاول و الاخر و الله و الباطن، هو الذی که اول از ذات اقدس اله شروع می کند. یا من الکثرت الى الوحدت است، مثل ان فی خلق السماوات والارض، یا فی الارض قطع و متجاورات. چون این کتاب نور است و نور در اعتقاد به وحدانیت سبحانه و تعالی است، لذا یا اول آیه سخن از خداست بعد فعل خدا را تبیین می‌فرماید، یا اول آیه سخن از فعل خداست آخر می‌فرماید اینها آیات الهی است، یا می‌فرماید اوست که این کارها را کرده است، یا می‌فرماید اگر در این کارها تدبر کنید به او پی می‌برید. این دو تا اصل کلی است که سراسر قرآن کریم با این دو اصل کلی تأمین می‌شود. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، اوست که بر بندش آیات بین و روشن را نازل می‌کند. هدفی را که قرآن کریم برای وحی و رسالت ذکر می‌کند این است که انسان نورانی بشود، و اهداف جزئی را در وسط ذکر می کند که اینها هدف توراهی هستند نه هدف نهایی. اگر در همین سوره مبارکه حدید می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، این قیام به قسط و عدل بین راه است. انسان عادل بشود و به قسط و عدل قیام بکند که بشود نور و نورانی. همه اینها زمینه نورانی شدن است. بنابراین هم در این آیه سوره حدید و هم در اوائل سوره مبارک ابراهیم هدف وحی را تبیین کرد، فرمود ما آیات بینه را به وسیله رسولمون برای شما انذار کرده ایم تا شما نورانی و روشن بشوید. همه این اعمال خیر برای آن است که جان نورانی بشود. اونگاه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، اونگاه است که با فرشتگان مأنوس خواهد بود، اونگاه است که یک فرشته مجسم خواهد شد. از اون مرحله بالاتر برای انسان نیست که بشود نور و هیچ ظلمتی هم در او راه نداشته باشد، نه ظلمت اعتقادی، نه ظلمت اخلاقی، نه ظلمت عملی. این اعمال وسیلن برای اینکه اون روح به ملکه نورانی پیدا بشود. لذا فرمود هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. در اول سوره مبارک ابراهیم هم این معنا را دارد. می فرماید کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. با توجه به اینکه ظلمات معمولاً جمع بسته می شود با الف و لام، ولی نور جمع ندارد، مفرد است، چون راه مستقیم بیش از یکی نیست. پراکندگی های گمراهانه است که متعدد است و فراوان، راه های انحرافی زیاد است و الا راه مستقیم بیش از یکی نیست. و از این جهت بین انبیا اختلافی نیست، چون همه بر صراط مستقیمن و به صراط مستقیم دعوت میکنن. هر پیامبری که آمد مصدقن لما بین یدیه بود. هرگز بین انبیا اختلافی نیست، چون همه در متن یک صراطن و صراط نه اختلاف دارد و نه تخلف دارد. بنابراین اون که در این صراط است هرگز اختلافی نخواهد داشت. انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو این کار را بکنی، مردم را از ظلمت اعتقاد و ظلمت اخلاق بد و ظلمت اعمال بد در هر سه مرحله رهایی ببخشی، به عالم نور بیاوری، اما به اذن ربه، به اذن الله تو مردم را نورانی کنی. لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربه، منتها نور را تبیین فرمود الى صراط العزیز الحمید الله الذي له ما في السماوات و ما في الارض. قرآن کریم ایمان را نور می داند، اعتقاد حق را نور می داند، فضائل نفسانی را نور می داند، اعمال خیر را نور می داند، کفر را ظلمت می داند، اخلاق بد را ظلمت می داند، اعمال بد را ظلمت می داند. بنابراین اون انسانی که از نظر عقیده موحد است، از نظر اخلاق عادل است، از نظر اعمال وظیفه شناس است، نوری است که در بین مردم حرکت می کند و دیگران هم روشن می کند و سیره او روشنگر جامعه خواهد بود. فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. دیگری که از نظر عقیده و از نظر خلق و از نظر عمل تیره است، ظلماتون بعضها فوق بعض. لذا در سوره نور کافر را می فرماید مثل کسی است که در دریای پرموج در شب تار که ظلماتون بعضها فوق بعض تشبیه می فرماید. انسان وقتی که جلور خود را نبیند، راه را نبیند، در ظلمت است. کسی که بیراهه می رود و بیراهه فکر می کند، این در ظلمت است. حالا نمونه های این نور را در همین سوره ابراهیم بیان می فرماید. در همین سوره بعد از چند آیه می‌فرماید ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. ما موسی کلیم علیه السلام را با آیاتمون فرستادیم، گفتیم که این بنی اسرائیل را از ظلمت به نور بیاور. معلوم می‌شود پذیرفتن کسی که میگوید انا ربکم الاعلا این ظلمت است. زیر ستم بودن کسی که یذبحون ابناء این ظلمت است. موسی کریم علیه السلام مأمور شده است که اینها را از ظلمات الی نور خارج کند، از غیر خدا به الله اینها را منتقل کند. ان اخرج قومک من الظلمات الی نور. در صدر این سوره فرمود تو مردم را از ظلمات به نور خارج میکنی به اذن ربه، اما به موسی کلیم نفرمود اخرج قومک من الظلمات الی النور به اذن ربک، برای اینکه همین امر اذن است، همین امر خود اذن است و فرمان. اخرج قومک من الظلمات الی النور. اونگاه که اینها در برابر غیر خدا خاضعند و حکومت طاغوت را امضا میکنند میشود ظلمت. وقتی میشوند مؤمن به حکومت طاغوت را محکوم میکنند میشود نور. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. این مسئله خارج کردن مردم از ظلمت جهل به نورانیت علم، از ظلمت کفر به نورانیت ایمان و مانند آن، این هدف نهایی انبیاست. اگر یک جامعه نورانی شدن قهرن عمل صالح می کنند، عمل صالح زمینه است که انسان نورانی بشود و اگر نورانی شد قهرن عمل صالح از او صادر خواهد شد. پس تنزیل آیات بینه برای آن است که رسول خدا علیه الله التحیت و السنا مردم را از ظلمات به نور خارج کند. در ذیل آیه فرمود و ان الله بكم لرؤوف رحیم. این رأفت الهی است و رحمت الهی است که از راه آیات بینه شما را از ظلمت ها به نور خارج می کند. انسان یا تحت ولایت الله هست یا تحت ولایت شیطان. اگر در مرحله عقیده و خلق و عمل در بستر مستقیم بود تحت ولایت الله هست که الله ولی الذین آمن، و اگر در این ابعاد سگانه منحرف بود تحت ولایت شیطان است که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. الا اینکه خدای متعالی فرمود گرچه خدا رؤوف و رحیم است، گرچه بر عبدش آیات بینه را فرو می فرستد تا شما را از هر ظلمتی به نور منتقل کند، اما شرطش یادآوری خداست که شما هم به یاد خدا باشید. اگر انسان به یاد خدا بود خدا بر یک همچه انسانی صلوات می فرستد. اگر انسانی در مسیر یاد الله بود مشمول صلوات رسول الله هم هست علیه آلاف و تحیید و سنو. این مقدار قرآن به انسان وارسته وعده می دهد. انسان می تواند به جایی برسد که هم خدا، هم فرشتگان خدا، هم پیام‌آور خدا بر او صلوات بفرستند. اگر از این طرف ما نسبت به ساحت قدس رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنا عرض ادب می کنیم و صلوات می فرستیم، از اون طرف هم صلواتی که در خور اونها و ما لائق اون صلوات باشیم بر ما صلوات می فرستیم. این معنا را در سوره مبارکه احزاب بیان کرد. در سوره مبارکه احزاب اول ما را به ذکر خدا، به نام خدا و به یاد خدا دعوت کرد. فمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. اونگاه فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خدایی است که بر شما صلوات می‌فرستد و ملائکه الهی هم بر شما صلوات می‌فرستند، و این صلوات خدا و فرشتگان خدا برای آن است که لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما را نورانی کند. چون و کان بالمؤمنین رحیما، به مؤمنین رؤوف و رحیم است، از این جهت می‌خواهد اونها را نورانی کند، و راه نورانی کردن مؤمن آن است که خدا نسبت به اونها درود بفرسته، صلوات بفرسته. پس خدا بر مؤمنین لایق صلات و صلواتی دارد که این تسلیه اله، این صلوات خدا و فرشتگان انسان را از هر ظلمتی به نور خارج میکنه، که من از ظلمات با اون جمع محلا و الفلام، از هر تاریکی به تیرگی رهایی میبخشد، به نورانیت میآورد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. تعلیلی که در ذیل آیه است اینه که وکان بالمؤمنین رحیم. درباره پیامبر تعبیر بلندی دارد، اون این است که فرمود در همین سوره احزاب ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. نسبت به مقام مقدس حضرت تعبیرش سنگین تر است، و آن این است که فرمود خدا و همه فرشتگان بر او صلوات می‌فرستند. اگر کسی بخواهد از مهمانی تجلیل کند تنها به دیدن او نمی‌رود، همه خدم و حشم و همراهان را هم به همراه می‌برد که یک تکریم بیشتری شده باشد. خدای متعالی در صلوات فرستادن بر مؤمنین جمله را قطع کرد، فرمود هو الذی یصلی علیکم یک مرتبه و ملائکته، که یه جمله دیگری خواهد بود، یعنی و ملائکته یصلون علیکم با هم نیست، هو الذی یصلی علیکم این جمله تمام، و ملائکته هم یصلون علیکم این جمله جدا. و این درباره تسلیه بر حضرت فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همه با هم چه در حضور ذات اقدس الهن بر مقام مطهر حضرت درود میفرستند، که این عالی ترین تجلیل و تکریم از مقام شامخ حضرت است که با یک جمله بیان شده، جمله قطع نشده. و به ما هم دستور داد، فرمود شما هم از این فیض بهره مند بشوید، تسلیه و تسلیمتون را تقدیم کنید. این درباره حضرت. اما نسبت به مؤمنین فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا مبدعی است که بر شما صلوات می‌فرستد و فرشتگان او هم بر شما صلوات می‌فرستند تا شما را نورانی کنند. با توجه به اون چه در سوره انبیا در بار فرشتگان فرمود که اینها عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون، هرگز بدون دستور خدا سخنی نمیگویند و کاری نمیکنند، پس اگر ملائکه بر مؤمنین صلوات میفرستند به اذن الله است و هرن همه فرشتگان به اذن الله بر مؤمنین درود میفرستند، صلوات میفرستند تا اینکه مؤمن را نورانی و روشن کن. پیامبر هم نسبت به مؤمنین صلوات میفرستد که بحثش در روزهای قبل گذشت، فرمود وقتی اینها وظیفه شناس شدند، انفاق کردن، صدقه دادن، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکرن لهم، معلوم می شود اگر یک مؤمنی وظیفه شناس بود، هم مشمول صلوات خداست، هم مشمول صلوات رسول خداست، هم مشمول صلوات ملائکه الله است، این مؤمن می شود نورانی. این مؤمن در دنیا نورانی است که جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، در آخرت نورانی است که در همین سوره مبارکه حدید که محل بحث است میفرماید یصعب نورهم بین ایدیهم، در قیامت هم نور اینها پیشاپیش اینها فضای وسیع را روشن میکند. اینها هم نورانی اند در دنیا، هم نورانی اند در آخرت. این مشمول صلوات خدای متعالی به فرشتگان الهی و رسول خدا علیه آله و تحیید و السلام است. منتها این شرطی دارد و آن این است که در ذیل فرمود و کان بالمؤمنین رحیما، این نشانه رأفت و رحمت اله است که صلوات می فرستد، ولی این رحمت و رأفت مال مؤمنین است. اگر کسی مراحل بدوی ایمان را طی کرد و در این مراحل بدوی کوتاهی نکرد و به مقدار لازم وظیفه شناس بود، مشمول صلوات الهی است. چون در قرآن کریم فرمود اگر شما به یاد خدا باشید خدا به یاد شماست، و اگر خدا را فراموش کردید لطف الهی هم شامل شما نمی شود. در بعد اثبات قضیه فرمود فذکرونی اذکرکم، این در باب اثبات و مربوط به یادآوری. در بعد سلب قضیه فرمود نسوا الله فنسیهم در سوره توبه، اینها خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را فراموش میکرد. با اینکه قرآن تصریح میکند به اینکه و ما کان ربک نسیا، نسیان در باره خدا مستحیل است، چون علم محض است، لا یعزوان علمه مثقال ذره، اگر مثقال ذره از سماوات و عرض از علم حق تعالی عذوب و غروب ندارد، پس نسیان خدا مستحیل است. و تصریح قرآن هم این است که به ما کان ربک نسیا، پس این نسیان می شود بر مقام فعل. اگر لطف اله شامل بنده ای نشد، از اونجا نسیان انتظار میکنه. نسوا الله فنسیهم، یعنی اینها مشمول مهر و عنایت و رأفت الهی نخواهند بود، چه در طرف سلب چه در طرف اثبات. یدور و مدار ذکر عبد و نسیان عبد، عبد اگر ذکری داشت، یادی داشت، مشمول یاد خداست، لقوله سبحانه و تعالی فذکرونی اذکرکم. عبد اگر گرفتار نسیان اله بود، مشمول نسیان اله می شود، لقوله تعالی نسوا الله فنسیهم. و جامع همه این مسائل را در دو جای قرآن کریم تصریح کرد، فرمود این عدتم عدنا، این تعودو نعود، شما اگر برگردید لطف ما هم برمیگرد، شما بیراه رفتن را ادامه بدید لطف ما هم از شما سلب خواهد شد. این یه اصل قرآنی است. وقتی انسان از لطف اله بهره میگیرد که در مسیر باشه، این اتم ادنا، این تعودو نعود، فذکرونی اذکرکم، نسوا الله فنسیهم، روی این اصول در همین سوره احزاب اول ما را به ذکر اله دعوت کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا، اونگاه فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، که این به منزله تعلیل این دعایه قبل است. در همین سوره احزاب چه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلن، که بامداد و شامگاه به یاد حق باشید و همیشه به یاد حق باشید. مسئله یاد خدا نظیر نماز نیست که در پنج وقت باشد: اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. این پنج وقت نیست، زیرا ذکر کثیر است. مسئله ذکر نظیر روزه نیست که سال یک ماه باشد، یا مسئله ذکر نظیر حج نیست که عمری یک بار باشد، بلکه مسئله ذکر یک امری است که انسان دائما باید بیاد حق باشد، یا اکثر اوقات بیاد حق باشد. لذا امر به کثرت کرده است، امر به تکثیر کرده است. فمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بخره و اصیلا. اونگاه تعلیل کرد چرا همیشه به یاد حق باشی؟ برای اینکه هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. اگر بخواهی از صلوات خدا و صلوات فرشتگان اله برخوردار باشید، از این طرف به یاد حق باشید. به این صلوات اونگاه شما رو روشن می کند و هرگز انسان نورانی دست به آلودگی نمی زند. اگر مؤمن نورانی شد دست به آلودگی نمی زند. اون حارسه که حضور حضرت رسید، اونطوری که مرحوم کلینی نقل کرده و دیگران هم در جوامع روایه آوردن، که حضرت به او فرمود کیف اصبحت عرض کرد موقنن، حضرت فرمود برای هر چیزی حقیقتی است و حقیقت یقین تو چیست، نشانه یقین تو چیست؟ عرض کرد اصبحت در حالی که بهشت و اهل بهشت را میشناسم و میبینم، جهنم و اهل جهنم را میشناسم و میبینم، و اوا و زوزه کلاب جهنم را هم میشنوم. حضرت فرمود هازا عبد نور الله قلبه. این میشود نورانی. اگر کسی به این مرحله رسید، همکنون که در دنیا هست جهنم را میبیند، بعد از مرگ خب همه جهنم را میبیند، همکنون که در دنیا هست آثار جهنم را مشاهده میکند. این کریمه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم وعده این رؤیت را میدهد که اگر علم الیقین داشتید و به او عمل کردید، در دنیا که هستید جهنم را میبینید. به انسانی که جهنم را دید هرگز دست به آلودگی نمیزند، هرگز اعمال خود را در اختیار هوس قرار نمیدهد. این انسان میشود نوران، انسانی که فرشتگان نسبت به او صلوات میفرستند، انسانی که پیامبر نسبت به او صلوات میفرستند. و این مقام را انسان به رایگان بفروشد. بنابراین هدف نزول آیات قرآن کریم نه تنها تأمین زندگی عادلان است، این جزء اهداف نازله است، اینها بین راه است. مقصود بهتر زندگی کردن در جهان خاک نیست، این بین راه است. مقصود حشر با فرشتگان و نورانی شدن است. بنابراین گرچه ظاهر آیه محل بحث در سوره حدید آن است که خدای متعالی بر بندش آیاتی نازل کرد و منظور از بند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، لیخرجکم من الظلمات الی النور، اما خود انسان مؤمن هم مشمول رحمتهای خاصه الهی است و اون صلوات الهی و انعطاف الهی و رحمت خاصه الهی بر مؤمنین هم نازل می شود که به برکت عمل به ما جاء به نبی بشوند نورانی. این مقام هست، برای افراد عادی محال نیست. ما وقتی اوج مقام اهل بیت علیهم السلام را در این زیارت شریفه جامعه می یابیم، اوج مقام خودمون را هم در اینجا مطالعه می کنیم. این زیارت شریف جامعه نه تنها مقام بلند معصومین علیهم السلام نشون میدهد، بلکه مقام بلند شاگردانشون هم نشون میدهد. زیرا یکی از فرازهای این زیارت آن است که به محتملون لعلم کن، من آنم که بار علم شما را میکشم. یعنی شما اگر فرمودید ان احادیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوى، من آنم که اون معارف بلند شما رو میفهمم، من آنم که در ردی فرشته ها اون احادیث صعب و مستصعب شما رو میفهمم، من آنم که آمدم یاد بگیرم، من آمدم که قدرت حملشو دارم. این چنین نیست که انسان به همین مراحل بدوی اکتفا کند و خود را با کسی که توفیق در صبحس پیدا نکرده است بسنجد. وقتی توحید مرحوم صدوق را مطالعه میفرمایید، میبینید سعد ابن سعد حضور امام ششم سلام الله علیه شرفیاب می شود، عرض می کند توحید چیست، مرا به توحید هدایت کن. فهمت هو الذی انتم علیه، همین که دارید. این یک شاگرد است و یک نوجوان. هشام ابن حکم حضور حضرت می رسد، عرض می کند توحید چیست، به مد دلیل و علت توحید. حضرت استدلال می کند به عقل و نقل، می فهمد اتصال و تدبیر به تمام السن لقوله سبحانه و تعالی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. هشام ابن سالم وقتی حضور حضرت می رسد، حضرت از او سؤال می کند اطنعته تعالی، آیا خدا را منعوت و متصف می کنی؟ عرض کرد آره. فمود هاته بگو. گفت هو السمیع البصیر، این گونه از اوصاف را ذکر. حضرت فمود هاذه صفتون یشترک فیها المخلوق، این مقدار از اسماء حسنا را مخلوقینم که دارن، سمع و بصر در دیگرانم که هست، اون خصوصیت خدای متعالی چیست؟ هشام بن سالم عرض کرد که پس شما بفرمایید. حضرت شروع کرد به این که اون نور لا ظلام فی، حیات لا موت فی، علم لا جهل معه، که صرف این حقایق را برای خدای متعالی ثابت کرد. الله نور محض است، علم محض است، حیات محض است و مانند آن. هشام بن سالم میگوید خرجت من عندهی و انا اعلم الناس بالتوحید، من از محضر حضرت بیرون آمدم، در مسئله خداشناسی از دیگران اعلم. این از کسانی است که محتمل لعلمه، اون معارف بلند را حضرت به او گفت. الان هم اون معارف در کتب اینها هست و فرمودن. این که ما میخوانیم و محتمل لعلمکم، یعنی من اون توان را دارم که اون معارف دقیق را برم به دنبالش کشف بکنم. اگر شما فرمودید احادیث ما صعب است، برای من سهل است. اگر فرمودید مستصعب است، من این بار را میکشم. اگر فرمودید این معارف را جز انبیا نمیکشند، جز فرشتگان نمیکشند، جز مؤمنین خالص که به دنبال اونها راه افتادن نمیکشند، من اون مؤمن خالصم. به ما اجازه دادن که در مشاهد اینها بگوییم و محتملون لعلم کن. بنابراین حیف است که با این دستور، با این راهنمایی ما به همون ظواهر اکتفا کنیم، به همون جزئیات بسنده کنیم. پس انسانی که میتواند به جایی برسد که مشمول صلوات خدا و فرشتگان و رسول خدا علیه السلام باشد، حیف است که به مادون اکتفا کند. به شرطش هم از این طرف ذکر خداست کثیرن و سبحه بکرتن و اصیلا خواهد بود. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بکم لرؤوف رحیم. چون در آیه قبل به دو مطلب امر کرد، یکی این بود که آمنوا بالله و رسوله، یکی این که و انفقوا مما جعلکم، درباره ایمان فرمود و مالکم لا تؤمنون، درباره انفاق فرمود و مالکم لا تنفقوا، چرا انفاق نکنید؟ برای اینکه این که در دست شماست از شما میگیرد، چه این که قبلا به دست دیگران بود. مادامی که سر کار هستید، چهار تا کار مثبت انجام بدید. ولله میراث السماوات والارض، همه نظام آفرینش ارث اله است، پس دلیل ندارد شما امساک کنید. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، برای اینکه قبلا به دست دیگران بود، بعدن هم به ذات اقدس اله میرسه. ولله میراث السماوات والارض، وجهی ندارد که شما انفاق نکنید. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، در راه خدا، در حالی که ولله میراث و سماوات بر عرض، که این اضافه بیانی است، یعنی کل سماوات و عرض میراث الهی است. خدا وارث زمین است، خدا وارث آسمان است، خدا وارث انسانها و سایر موجودات است. کل این نظام به الله برمیگردد، چون از این طرف کل من علیها فان و یبقا وجه ربی، که از اون طرف هم که خدای متعالی اینها را آفرید و مالک اینهاست. بنابراین وجهی ندارد که انسان در انفاق بخل بورزد و از این فیض محروم بماند. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض. اونگاه زمینه بحث بعدی را طرح می‌فرماید که اصل انفاق یه امر لازمی است، منتها انفاق در جای ضروری و مهم اثرش بیشتر است، در جای غیر ضروری و غیر مهم اثرش کمتر. اون زمینه بحث این است. می‌فرماید همون طوری که منفق و غیر منفق یکسان نیستند، انفاق کننده ها هم یکسان نیستند. اگر کسی در حال نیاز اسلام به انفاق قیام کرد با کسی که در زمان اقتدار اسلام انفاق میکند برابر نخواهند بود. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. قبل از فتح مکه به اسلام از قدرت اونچنانی برخوردار نبود. اگر در زمان ضعف اسلام کسی انفاق کرد و فداکاری کرد، این اجرش بیشتر از کسی است که در زمان قدرت اسلام انفاق کرد و بنبرد برخاست. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. گرچه و کلن وعد الله الحسنا، گرچه خدا به همه وعده عاقبت حسن داده است، پایان خیر برای هر کسی است که انفاق بکند و علیه باطل بجنگد، الا فرق میکند اون وقتی که اسلام ضعیف بود و نیازی داشت به مال و خون، اگر کسی مال و خون داد اعظم و درجتن است. اون وقتی که اسلام قوی شد، اگر مال و خون نثار و ایثار کرد، گرچه بهره میبرد اما به اون درجه عالیه نخواهد رسید. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلن وعد الله الحسنا. و خدا هم که خلف وعده نخواهد کرد، والله بما تعملون خبیر. در سوره مبارکه فرمود این حرف حرف همه انبیاست، تنها در قرآن نیست، حرف همه انبیا این است که باید دین اله را با مال و جان یاری کرد. این طور نیست که در دین اسلام باشد در دین مسیحیت نباشد. نه، قرآن کریم جریان موسی کریم را تشریح میکند و مبارزش را بیان میکند، بعد میفرماید عیسی مسیح آمد مصدقا لما بین یدی، همه روش موسی را تصدیق کرده. این چنین نیست که جنگ علیه باطل در یک شریعتی باشد در شریعت دیگر نباشد، در دینی باشد در دین دیگر نباشد. اون مبارزه سخت و پیگیر و بی امان موسی کریم علیه السلام علیه فرعون را میگوید، بعد میفرماید عیسی مسیح را فرستادی مصدقا لما بین یده. این طور نیست که مسیح سلام الله علیه بگوید من جنگ ندارم یا جنگ را امضا میکنم. هم اتفاق افتاده در زمان او مسئله است علاهده، اما دینش دین جنگ علیه باطل است. این چه نیست که موسی کریم بفرماید اذهب الی فرعون انه طغى، در دین مسیح باشد که نه لکم دینکم ولی دینی. این در یه مقطع است. همه ادیان آسمانی برای این آمدن که باطل را سرکوب کنند. لقد بعثنا فی کل امتی هم رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این چنین نیست که جنگ با طاغوت مخصوص به یک دین باشه. در سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدن علیه حقن فی تورات و الانجیل و القرآن. به من اوفا و عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. این ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، میفرماید این حرف در تورات هست، در انجیل هست، در قرآن هست، اختصاصی به یک دین نداره. و به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه در این کریمه خدای متعالی به 6 امر اشاره کرده، چون در خرید و فروش مهم 6 امر تعیین می شود. اگر انسان یه چیزی جزئی را بخواهد بخرد و بفروشد قبالی تنظیم نمی کند، اما در چیزهای مهم اگر خانه ای را خرید و فروش کند قبالی تنظیم می کند که در اون قباله خریدار مشخص، فروشنده مشخص، اون کالای فروخته شده مشخص، اون قیمت و بهای تعیین شده مشخص، شاهدین هم مشخص، خود قباله و سند هم تنظیم می شود. در این داد و ستد جهانی که اختصاصی به یک دین هم و دین دیگر ندارد، فرمود خریدار خدا، ان الله اشترى، فروشنده مؤمن، چون خدا از غیر مؤمن چیز قبول نمی کند. چون بحثای قبل این بود که با منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفر، از غیر مؤمن خدا چیز قبول نمی کند، به چیز نمی خرد، فقط از مؤمن می خرد. لذا مؤمن با خدا بیعت کرده است. بیعت کرده یعنی با نفسه و ماله من الله تعالی. اگر بیعت کرد میشه بیعت، اگر نفروخت که بیعت نیست. اگر بیعت کرد یعنی فروخت، اگر فروخت یعنی مالک نیست. اگر بخواهد در جانش در مالش تصرف کند باید باذن الله باشه، چون مال او نیست. این که میگوید من نظرم این است، من مائل هستم، من مائل نیستم، معلوم شد بیعت نکرد و نفروخت. اگر بیعت کرد به جان و مالش را به خدا فروخت، دیگر هرگز به نظر خود عمل نمی کنه. نمیگد من نظرم این است، من صلاح نمی بینم، معلوم شد لم یبایه. اگر بیعت کرد یعنی با نفسه و ماله، پس لا یملکو نفسه و بلا ماله. اگر خدا خریدار است و جز از مؤمنین چیزی نمی خرد، پس فروشنده مؤمن خواهد و همه شؤون هستی مؤمن را می خرد، نه تنها مالش را، جان و مالش را. پس مسمن و مبی هم مشخص، جان و مال. سمن هم بهش که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب پس انسان که جان و مالش را فروخت در برابر بهش، می شود وکیل الهی. در این جان و مال اگر بخواهد تصرف کند باید به دستور او باشد، هر راهی را که او دستور داد. او چی دستور داد؟ فرمود این جان تو چه مال من است، این مال تو چه به من فروختی، یقاتلون فی سبیل الله، در اینجا صرف بکن. اگر مال و جان مال خداست، او باید دستور بده کجا صرف کند. فرمود راهش اینه که یقاتلون فی سبیل الله، پس راه صرفش هم مشخص است. فرمود حالا که میخوایی به جبهه بری در راه خدا صرف بکنی، بیش از دو راه نداره، یا پیروز بشو برگرد یا شهید بشو اونجا بمان. راه سوم به نام عقب نشینی و فرار نیست. فیقتلون و یقتلون، این چنین نیست که یا سازش بکنن یا برگردن یا فرار کنن یا صلح کنن یا مانند آن، چون جان انسان مال خود انسان نیست. بگه من جانم عزیزه، مالش را فروخت، دیگه مال نیست که بگه حالا مالم پیش من عزیزه. این هم نحوه مصرف کردن. خب پس خریدار مشخص، فروشنده مشخص، کالا مشخص، ثمن مشخص، راه مصرف مشخص، شاهدین هم انبیا، برای اینکه این حرف وعدن علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. زمان معامله ظرف ایمان است. وقتی خدای متعالی مؤمن همین که به دنیا آمد و ایمان آورد، اولین لحظه ایمان او لحظه بیعت است. هر کسی به هر درجه بلوغ که رسید، در همون لحظه اگر گفت آمنا بما جاء بالنبی، یعنی بیعت نفسی و مالی من الله سبحانه و تعالی، بایعت، اون لحظه‌ای که بیعت کرده است. بنابراین این شی نه تنها در قرآن است، بلکه در انجیل است، بلکه در تورات است. اینا از کتب رسمی الهی است که مونده است، یعنی حرف جهانی است. این اختصاصی به یک شریعت دون شریعت، به یک کتاب دون کتاب دیگر ندارد. و سند این خرید و فروش و قباله این آیه سوره توبه، که این آیه سوره توبه این قباله رو تنظیم کرده. فرمود خریدار کی، فروشنده کی، کالا کی، بها کی و شاهدین هم کی. اگر این چنین است، دیگر انسان حق ندارد درباره مالی که مال خداست و جانی که مال خداست به خدا فروخ امساک کند. لذا در این آیه سوره توبه فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. دیگه فرار و هزیمت و صلح و سازش درش نیست. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. الحمد لله رب العالمین.